سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها را داریم. وزارت فایدامی حکمت طالبان میگوید که لغزش دوباره کو و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ عصر روز پنجشنبه باعث شد که مسیر اصلی شهرهای کابل جلال آباد بار دیگر بر روی ترافیک مسدود شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که کو در ساحه تنگی غارو در مسیر شهرهای کابل جلال آباد روز گذشته چندین بار به صورت وقفه‌ای لغزش کرد. او افزوده است که هر چند پیش از چاشت دیروز پنجشنبه مسیر اصلی پاکاری شد، اما حوالی ساعت 4 عصر لغزش دوباره کو و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ سبب شد که مسیر اصلی بار دیگر بسته شود. با گفته آقای حقشناس، اکنون تردد وسایط از مسیر فرعی در این ساحه به صورت دو طرفه جریان دارد. این مقام وزارت فایدامی طالبان در ادامه از رانندگان خواسته است تا هنگام عبور از این مسیر فرعی از احتیاط کامل کار گرفته و قوانین ترافیکی را رعایت کنند. شهرهای کابل جلال آباد از مسیرهای مهم است که کابل را به ولایت‌های شرقی افغانستان و از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان وصل می کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در باره خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور ابراز تأسف کرده است. آقای بنت در شبکه اکس دیروز پنجشنبه نوشت که گزارش های تکان دهنده از خودکشی یک زن جوان در غور دریافت کرده است. او افزوده که پاسخگویی لازم است و همچنان نوشته که سرکوب سیستماتیک جنسیتی همچنان نیازمند حمایت گسترده‌تر روانی است. پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که دختر به نام آبده باشنده ولسوالی تیواره ولایت غور پس از آن دست به خودسوزی زد که بالایش فشار آورده شد تا با یک عضو طالبان ازدواج کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علت مرگ این دختر را خشونت خانوادگی خوانده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس دیروز نوشت که بررسی درباره این رویداد آغاز شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، میزان خشونت‌ها در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایک والتز را از مقام مشاور امنیت ملی قصر سفید برکنار کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را به طور موقت جانشین والتز گماشت. او افزود که مایک والتز را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر در این باره خواهید شنید. یک مقام ارشد ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دور چهارم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز شنبه هفته آینده در روم برگزار شود به تعویق افتاده است. این مقام که از او نام گرفته نشده افزوده است که تاریخ جدید برگزاری این گفتگوها بستگی بر رویکرد ایالات متحده دارد. او همچنان گفته است که تحریم‌های ایالات متحده بر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به طرفین کمک نمی‌کند تا منازعه هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنند. عمان که در گفتگوهای قبلی بین ایالات متحده و ایران نقش میانجی را ایفا کرده است، در روز پنجشنبه گفت دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای که برای 13 ثور برنامه ریزی شده بود و دلایل لوجستیکی دوباره برنامه ریزی خواهد شد. در این حال یک منبع آگاه بر رویترز گفته است که ایالات متحده هرگز اشتراکش را در دور چهارم مذاکرات در روم تایید نکرده است. منبع افزوده که زمان و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز تایید نشده است، اما انتظار می رود که در آینده نزدیک این کار صورت بگیرد. و یک مقام محلی اوکراین میگوید که در یک حمله تیاره بسرنشین روسیه، یک نفر در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین ناوقت روز پنجشنبه کشته شد و دست کم 14 نفر زخمی شدند. والی منطقه‌ای در تلگرام گفت نیروهای روسی حداقل 10 حمله به زاپوروژیا انجام دادند. ایوان فدوروف گفته که در این حملات خانه های شخصی، بلندمنزل های مسکونی، نهادهای آموزشی و ساحات زیربنایی هدف قرار داده شدند. در تصاویری که به طور آنلاین منتشر شده، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را با تیاره های بسترنشین به چندین منطقه اوکراین انجام داده بود. در حمله روسیه در دیسور حداقل دو نفر در اودیسا کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردان عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردان عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که با یک انرژی خاص، با انگیزه به درس امروز حاضر شده باشین و امیدوارستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین و تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما در مورد اسماء رسمی طرزی می باشه و ای که شاید تا به حال به فکر کرده باشین که اولین زن معلم در افغانستان چه کسی بوده یا که چه کسی برای نخستین بار، اولین بار در کشور قدم در راه آموزش دختران و دفاع از حقوق زنان گذاشت. امروز میخواییم با زندگی یک از اینی پیشگامان بزرگ آشنا شویم. اسماء رسمی طرزی، زنی که نه تنها تاریخ زنان افغانستان را تغییر داد بلکه مسیر تازه‌ای را برای آینده آنها چه کرد باز کرد و او در دوران زندگی خود حتی دخترانی که اجازه ورود به مکتب را نداشتند، او همیشه صدای حقوق زنان بود و ای که بیاین امروز با هم داستان زندگی و درس امروز ما که در مورد این خانم بزرگ می باشه و ای که این خانم چقدر تاثیرگذار بوده درسش با هم دیگر بخونیم و یک مرور کنیم و بفهمیم و بدانیم و ببینیم که چگونه تونسته یک جامعه را تغییر بده. شاگرده عزیز و نازنینم، اسماء رسمی طرزی اولین معلم زن در افغانستان بود و همچنان او یک فعال حقوق زن بود که در دمشق سوریه این خانم متولد شده و او در یک خانواده فرهنگی و روشنفکر ایشان به دنیا آمده و او به عنوان یک پیشگام در زمینه حقوق زنان و آموزش آنها در افغانستان شناخت خیلی خوبی داره و در بین مردم شناخته شده می باشه. همچنین اسما به عنوان یک زن تحصیل کرده در تلاش بود تا که به زنان افغان، زنان افغانستان فرصتی برای آموزش و پیشرفت در جامعه بده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد ای کهشان چقدر تحصیلات داشته، اسما طرزی تحصیلات اول خود را و یا هم اولی خود را در افغانستان به پایان رساند و همچنان در کشورهای مختلف از جمله روسیه و ترکیه بعدن ایشان به تحصیل خود ادامه داد و اینا امی رسمیه، اسماء رسمی طرزی اولین زنی بود که به آموزش دختران بسیار اهمیت میداد و در این روزو اقداماتی را انجام داد که مسیر آینده زنان افغانستان را تغییر داد و ای که آموزش برای او تنها یک وسیله برای بهبود وضعیت زنان بود، بلکه همچنان ابرازی برای پیشبرد جامعه همچنان بود. اسما ازدواج کرد با محمود طرزی، که محمود طرزی هم یک از روشن فکران برجسته افغان بود. خب بایشون با هم دیگر ازدواج کردن و ای که محمد طرزی روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی بود و ای که تأثیر زیادی را بر فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی اسما داشت، کسی بود که دوش به دوش خانومش با او فعالیت میکرد و او را حمایت و راهنمایی میکرد. و این ازدواج باعث شد که اسما با فردی که به شدت از آموزش زنان حمایت میکرد یک همکاری خوب و نزدیک داشته باشه و ای که به ترویج ایده های پیشرفته تر در زمینه حقوق زنان بپردازه و در کنار همدیگه برای ایجاد تغییر اجتماعی تلاش کنن. همچنان اسما بنیانگذار اولین مکتب دخترانه بود و ای که اولین مکتب دخترانه در کابل در منطقه شهر آرا را تأسیس کرد، که در اول ایشان دارای 50 شاگرد داشت و یا هم بود و این مکتب به هدف آموزش دختران افغان و فراهم آوردن فرصت‌های تحصیلی برای دختران و خانم‌ها تأسیس شده بود. خب پیش از این دختران در افغانستان به دلیل بعضی مشکلات که و یا هم سنت‌هایی که وجود داشته اینا از آموزش محروم بودن و تأسیس مکتب بسیار یک نقطه خوبی و همچنان یک شروعی خوبی بوده و ای که در این راستا تلاش های زیادی را اسبا برای ارتقای حقوق زنان داشت، فعالیت داشت و می کرد و اسما طرزی اولین نشریه ویژه‌ای که زنان به نام ارشاد نسوان را راه اندازی کرد و این نشریه در تاریخ 7 مارچ 1921 چی شد منتشر شد و او به مسائل آموزشی و اجتماعی و حقوق زنان پرداخت. همچنان در این نشریه مقالات را در مورد آموزش زنان و که چقدر اهمیت داره و شرایط اجتماعی زنها و ای که راه های بهبود وضعیت اجتماعی ای بانو منتشر می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چی تأثیرات ارشاد نسوان داشته؟ نشریه ارشاد نسوان تأثیر زیادی بر آگاهی اجتماعی زنان داشت، ای که زنان را از نگاه اجتماعی برشان آگاهی دهی کرد و بسیار خوب بود و این نشریه به عنوان یک از نخست‌ترین اولین منابع اطلاع رسانی برای زنان افغان، دختران افغان به شمار می رفت. خب موضوعاتی که در این نشریه به او پرداخته می شد، چیزایی که آورده می شد و در این نشریه پرداخته می شده، اینمی موضوعات آموزش و بهداشت بوده، در مورد آموزش خانما، بهداشت خانما و ای که حقوق زنان و ای که مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ارشاد نسوان در طول مدت فعالیت خود در حدود 5 سال به نشر اصلاحات پرداخت. همچنان بنیانگذاری مدارس و دوره های آموزشی برای خانم‌ها بود. امی اسما طرزی علاوه بر تأسیس اولین مکتب دخترانه، ای بانو اقدام به تأسیس مدارس و دوره های آموزشی برای خانم‌ها در سراسر افغانستان و یا هم سراسر کشور کرد و ای که مدارس به زنان مهارت‌های زندگی و کارآفرینی را می‌آموخت. در او مدارس که ایشان بنیانگذارش بوده بر خانم‌ها در مورد مهارت‌های زندگی، چگونه کارآفرینی کنند، چگونه کارآفرین باشند را برشان آموزش می‌داده و برشان فرصت های شغلی جدید را در او زمان ایجاد می کرده و ای که به آموزش حرفه زنان به ویژه در زمینه آشپزی و خیاطی و بهداشت بسیار اهمیت زیادی را می داده. همچنان از مترزی یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان در افغانستان بود و او به طور مدام برای که حقوق زنان و مردان مساوی باشه در جامعه تلاش می کرد و ایشان اسما توانست که صدای زنان افغان را بلند کنه و برای آنها فرصت جدید را ایجاد کنه و او در جلب حمایت از حقوق زنان همواره در صد بود و تا که از تمام ظرفیت های اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تغییر استفاده کنه. ای بانو به عنوان یک از بزرگترین زنان تاریخ افغانستان هم شناخته میشه و فعالیت های آموزشی و حقوقی و تأثیر عمیقی را بر وضعیت اجتماعی زنان در افغانستان گذاشت و یک مکتب دخترانه ای را تأسیس کرد، نشریه ای را راه اندازی کرد و او به عنوان دستاوردهای بزرگ در تاریخ افغانستان یاد میشه و میراث او در ترویج آموزش و حقوق زنان همچنان در افغانستان باقی مانده و تأثیرات او در تغییر اجتماعی و فرهنگی افغانستان تا هنوز ملموس می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما چی مبارزه‌ای برای حقوق زنان انجام داده و یک میراثی که بر جا گذاشته. اینمی تأسیس اولین مکتب بود، نشریه را راه اندازی کرد و یک بر خانما برشان در زمینه های مختلف آموزش داده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و ای که کارخانگیتان به نظرتان چه میباشه؟ شاگرده عزیز، کارخانگیتانی است که شما از درس امروز را مرور کنین و از درس امروز براتان تقریبا 4 سوال بسازین و بعدن با 4 سوال که مربوط درستان بوده باشه همگیش به کتابچه‌تان می نویسین و بعدن جواب می تین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما رسمی طرزی یک نمونه الهام بخش از قدرت تغییر و پیشرفت است و ای بانو ثابت کرد که با ایمان و تلاش می تانیم موانع را پشت سر بگذاریم و یک جامعه بهتر را برای همه بسازیم و از شما برای گوش دادن به این درس تشکر میکنم و امیدوار هستم که زندگی و فعالیت های اسما طرزی برای همه ما و شما درس های ارزشمندی بوده باشه و از اینا بتونیم یک الگوی خوبی در زندگی خود ما استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهایتان را نمیگیرم. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند و یک و یکتا میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نظر همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و صحت و سلامت باشید. خدا متعال سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما خوبان قرار دارم. امیدوار هستم شما عزیزان مطالب درس گذشته را به شکل درست آموخته باشین و با انرژی کامل به صنف امروز حاضر شده باشید. عزیزان، ما در جلسه قبلی اگر باید داشته باشین در مورد تصویر بدن بحث کردیم. در این جلسه قصد بران است که در مورد خودپذیری که یک فرایند نزدیک به تصویر بدن هست بحث کنیم و با هم بیشتر آشنا شویم. پس امیدوار هستم که مرا تنها نگذارین و تا پایان سنو در کنار ما باشین. خب عزیزان دل، خودپذیری به معنای توانایی قبول کردن خود با تمامی ویژگی ها یعنی نقاط قوت و ضعف هست. خب این مفهوم معمولا به عنوان بخش از فرایند رشد شخصی و سلامت روانی شناخته میشه. خودپذیری به افراد کمک میکنه تا بدون قضاوت و یا هم انتقادهای شدید از خود را بشناسند و خود را بپذیرند. شما عزیزان میدانید که برای داشتن یک سلامت روان عالی و زندگی خوش ما نیاز داریم که خود را بیشتر از هر کس دیگر بشناسیم و بپذیریم. خب خودپذیری دارای اهمیت‌های فراوان در زندگی یک فرد می باشد. از جمله این اهمیت‌ها می دانیم که به افزایش اعتماد به نفس اشاره کنیم. خب عزیزان دل، افزایش اعتماد به نفس از طریق خودپذیری به معنای قبول کردن خود با تمامی نقاط قوت و ضعف است که به فرد کمک میکنه تا به توانایی‌هایش ایمان داشته باشه و در نتیجه ارتباطات بهتر، ارتباطات خوبتر و مثبت‌تر با چهار اطراف خود و با دیگران برقرار کنه. خب بدون شک وقتی که افراد خود را با تمام ویژگی‌های خود و با نقص‌ها و کمبودی‌هایشان یعنی خود را بشناسن و بپذیرن، احساس کمتر از ضعف در وجود خود می داشته باشن و یا هم احساسات منفی کمتر وجودشان را فرا می گیره و این باعث کاهش انتقاد درونی و استرس در یک فرد می شه. علاوه بر این شاگردان عزیز به یاد داشته باشین که این پذیرش به فرد امکان می ده تا بر موفقیت ها و نقاط قوت خود تمرکز کنه که در نتیجه و یا هم نتیجه آن افزایش اعتماد به نفس و بهبود توانایی ها در تصمیم گیری و مواجهه با چالش های زندگی می باشه. با تمرین جملات مثبت، تعیین اهداف، اهداف کوچک و بزرگ و یادآوری موفقیت ها، افراد می توانند به تدریج اعتماد به نفس در خود چی کنند؟ تقویت کنند و با زندگی شادتر و زندگی بهتر و مطمئنتر دستیابند. خب عزیزان دل، در مورد دیگه باید بگیم که خودپذیری باعث رشد شخصی میشه. خب رشد شخصی به عنوان یک فرایند مستمر و یا هم پویا بهبود کیفیت زندگی فرد را از جنبه های متفاوت و از جنبه های مختلف فراهم میکنه و شامل ارتقای مهارت‌ها، افزایش خودآگاهی و تقویت اعتماد به نفس است. خب این فرآیند به یک فرد کمک می‌کنه تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به طور مؤثرتر با چالش‌ها مواجه شود و مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های مدیریت استرس را تقویت ببخشه. همچنین با بهبود مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی روابط فردی سالم‌تر را میتونه که با افراد برقرار کنه و انگیزه و هدفمندی بیشتر را در زندگی جستجو کنه و پیدا کنه. خب به طور کلی باید بگیم که رشد شخصی نه تنها با بهبود فردی منجر میشه بلکه رضایت عمیق‌تر از زندگی را و ارتباطات مانادارتر با دیگران را نیز به همراه دارد. خب که امید به ساختن زندگی موفق‌تر و مانادارتر کمک میکنه. در کناری خودپذیری باعث کاهش فشارهای روانی مانند افسردگی، استرس، اضطراب و غیره میشه و همچنین فرد را به خاطر داشتن رول مثبت، رول فعال و رول خوب در یک جامعه تشویق میکنه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگیم که بعض از فرایند مهم هست که مانع خودپذیری در یک فرد میشه چی خواسته و یا هم چی نخواسته. خب بعد این است که دیگه فرد یک زندگی منفی را تجربه میکنه، روابط منفی را تجربه میکنه و حتی دیگه منجر به این میشه که اختلالات منفی را تجربه کنه. خب از جمله این موانع و یا هم میتونیم که بگیم یکی از مهمترین موانع که به خاطر رشد شخصی، به خاطر ایجاد خودپذیری در یک فرد است، میتونیم به چی اشاره کنیم؟ به فشارهای اجتماعی. خب عزیزان دل، فشارهای اجتماعی به انتظارات و استانداردهای اجتماعی اطلاق می شوند که افراد احساس می کنند در مقابل آنها باید پاسخگو باشه و یا هم پاسخ بده. این فشارها میتواند تاثیرات منفی قابل توجه بر خودپذیری و رشد شخصی یک فرد داشته باشه. خب این فشارها معمولا از منابع مختلف مانند خانواده، دوستان و رسانه‌ها ناشی میشوند و میتواند احساس عدم تناسب و یا هم نقص کمبود را در یک فرد ایجاد کنه و آنها را با مقایسه مدام با دیگران وارد کنه. با این شاید متوجه شده باشین عزیزان دل، در جهان امروز رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی اغلبا تصاویر از موافقت های ایدئال رایه می کنن که ممکن هست این باعث موجب یک اجاده و موجب اجاد یک نوع رقابت های نامناسب، نامطلوب و احساس ناکافی بودن شود، مخصوصا در میان جوان ها، چون جوان ها امروز بیشتر تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار گرفتن. خب باید باید داشته باشیم که برای مقابله با این فشارها توسعه خودآگاهی و شناخت ارزش های شخصی، ایجاد اهداف مشخص و با اشتراک گذاری احساسات در گروه های مادی میتونه به فرد کمک کنه تا از این فشارها رها شه و روی رشد شخصی و پذیرش خود تمرکز کنه. همچنین باید بگویم که مانع دیگر به خاطر خودپذیری نقد خود است. خب نقد از خود به معنای ارزیابی منفی و انتقادهای درونی هست که فرد درباره خود و ویژگی ها و دستاوردهای خود احساس میکنه. این نوع انتقادات میتونه به شدت به خودپذیری آسیب برسانه و مانع از رشد شخصی یک فرد شود، زیرا افراد یارت ممکن است تمرکز خود را بر نقاط ضعف خود و کاستی های خود معطوف کنه و توانایی های خود و موفقیت های خود به شکل چیکونه نایده بگیره. این انتقادهای درونی اغلب ناشی از باورهای منفی شکل گرفته و در طول زمان هست که میتوانه به بهبود عملکرد فردی و اجتماعی یک فرد لطمه وارد کنه. همچنین این نوانق ممکن هست به احساس فشار که فرد بر خود وارد میکنه دامن بزنه و موجب استراب و افسردگی در یک فرد شده. خب از اون باید داشته باشین برای مقابله با نقد از خود مهم هست که افراد به جای تمرکز بر اشتباهات، بر موفقیت های خود و پیشرفت های خود تمرکز کنند و حتی میتونن که به پیشرفت های کوچک خود حساب کنند و رویشان تمرکز کنند، از جملات مثبت و تشویقی به خودشان استفاده کنند و خود را میتونن که تشویق کنند و در نهایت باید یاد بگیرند که با خود مهربان باشند و خود را با مهربانی و شفقت قضاوت کنند. در نتیجه این فرایند میتونه به پذیرش بهتر خود و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر منجر شود. و همچنین از زن دل باید داشته باشند که مقایسه خود با دیگران سخت نقش روی نداشتن خودپذیری داره. خب یعنی مقایسه خود با دیگران باعثی میشه که خودپذیری در یک فرد کاهش پیدا کنه و فرد همیشه احساس ناکافی بودن کنه. خب ولی بعض از راهکارهای برای مقابله با این موانع وجود داره و میتونه که با ما کمک کنه تا خودپذیری و اعتماد به نفس در زندگیمون تقویت کنیم. از جمله این راهکارها و یکی از مهمترین راهکارها عبارت از افزایش خودآگاهی است. عزیزان دل، افزایش خودآگاهی به معنای شناخت بهتر احساسات، افکار و رفتارهای فردی است که میتونه از طریق روشهای ساده مانند نوشتن روزانه درباره تجربیات و احساسات، انجام دادن بعض از تمرینات متفاوت به خاطر آرامش ذهن و جستجوی بازخورد از دیگران درباره رفتارها و ویژگی های شخصی تحقق یابد. این روش ها به یک فرد کمک میکند تا درک بهتر از خود پیدا کنه و در نتیجه به رشد و پذیرش خود برسه. همچنین باید بگویم عزیزان دل که گفتگو با دیگران در مورد احساسات و مشکلات مواجه با بعض چالش ها و شناسایی ترس ها، توسعه مهارت ها مانند یادگیری مهارت های جدید، خلاقیت و رهبریت، گفتگو با خود، تشویق خود مانند گفتن کلمات مثبت و حساب کردن روی خود، در کنار این داشتن تعهد به خود، داشتن اهداف مشخص و مهم از همه تلاش به خاطر رسیدن به اهداف نقش قابل توجه برای ایجاد خودپذیری در یک فرد داره که شما میتونین این راهکارها را با خواندن و مطالعه کتاب‌های متفاوت روانشناسی، اشتراک در دوره‌های آموزشی و همچنان قرار دادن خود در موقعیت‌های چالش برانگیز یعنی کم خارج از منطقه راحتی انجام بدین. خب در نتیجه باید بگویم عزیزان دل که نتیجه گیری کلی درباره خودپذیری نشان میده که پذیرش خود به عنوان یک فرایند مستمر و ضروری برای رشد شخصی و دستیابی به زندگی شاد و منادار محسوب میشه. این فرایند به فرد اجازه میده تا با جای تمرکز بر انتظارات اجتماعی و انتقادات درونی و یا هم نقاط ضعف خود روی نقاط قوت و ارزش‌های خود تمرکز کنه که منجر به افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی میشه. خب معنی مانند فشارهای اجتماعی و نقد از خود میتونه این سفر را کم پیچیده تر کنه، اما با افزایش خودآگاهی و استفاده از حمایت اجتماعی افراد میتونن این معنی را از راه خود بردارن و با این موانع غلبه کنن. در نتیجه خودپذیری به افراد کمک میکنن تا به زندگی بیشتر رضایت داشته باشن و رضایت بیشتر از زندگی پیدا کنن. خب عزیزان ای بود مطالب امروز و قسم هر روز شما یک تمرین و یا هم یک فعالیت کوچک دارین. خب برای آشنایی با فرایند خودپذیری یک فعالیت به نام نقاط قوت و ضعف من امروز داریم که ما از شما میخواییم یک قلم و کاغذ بگیریم و در یک سمت کاغذ 5 نقطه قوت خود را نوشته کنین، مانند خلاقیت و یا هم مهارت های ارتباطی تان، و در سمت دیگهش 5 نقطه ضعف یا هم چالش دانه یادش کنین، مانند عدم اعتماد به نفس و یا هم کدام ضعف دیگه که دارین. خب بعد از اینها رو نوشته کردین، برای هر کدام از نقطه ضعف تان یک راهکار ساده برای بهبود از اونا پیشنهاد کنین. خب عزیزان دلی بود فعالیت و این بود مطالب درسی امروز. امیدوار هستم که شما از مطالب درسی امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست آموخته باشین. وقت برنامه رو به اتمام است که من سحر با بلزهی با یک از برنامه های جدید در خدمت شما از آن قرار میگیرم. همه شما رو به لایک باگو بی نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و ما را تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهشم از شما است اگر یک قلم و کتابچه نزدتان باشه که نکاتی که از درس امروز براتان مهم باشه همگیشه براتان نوت کنین. خب تصور کنین که در کشوری که سنت ها و محدودیت ها بسیار زیاد است و صدر راه پیشرفت خانم ها میشه، زنی برمیخیزه که نه تنها این موانع را مشکنانه، بلکه خود را به الگوی از امید، شجاعت و نوآوری برای نسل های آینده تبدیل میکنه. این زن کسی نیست جز رویا محبوب، چهره ای که برجسته در دنیای فناوری و آموزش که ایبونو با تاسیس شرکت و پروژه های نوآورانش مسیر جدید را برای توسعه سازی و همچنان توانمند سازی زنان افغان گشوده. رویا محبوب نه تنها یک مدیر عامل موفق، بلکه یک الهام بخش بی‌نظیر است که ثابت کرده فناوری میتونه پول باشه برای پر کردن شکاف های اجتماعی و فرهنگی. خب داستان او و یا هم درس درباره این خانم داستان زنی است که در برابر هر چالش ساده و حتی در سختترین شرایط هم این قابل دسترس بوده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، با هم سفر کوتاه می داشته باشیم به زندگی و دستاوردهای خارق‌العاده کارآفرین برجسته. خب شاگرد عزیز و نازنینم، رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان تاجران الهام بخش از افغانستان است که در زمینه فناوری و آموزش تأثیرات قابل توجهی را داشته و این خانم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت افغان سیتادل نرم افزار است و ای که این شرکت مشاوره فناوری و اطلاعات می باشه. خب با 25 نفر پرسنل در این شرکت کار می کنن و فعالیت می کنن که 18 نفر اینا که هست از طبقه خانما می باشه، زنان هستن و ای که رویا محبوب با این شرکت نه تنها در عرصه فناوری بلکه در توانمندسازی زنان هم بسیار نقش بسازایی را ایفا کرده. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، رویا محبوب به عنوان یک از اولین مدیرعامل زن در افغانستان است و تانسته که در کشوری که مشارکت زنها در نیروی کار بسیار محدود است موانعی را پشت سر بگذاره و بشکنه و کلیشه های جنسیتی را از بین ببره و ای که ای خانم با شجاعت و اعتماد به نفس در عرصه که به طور سنتی مردانه شناخته میشه به عنوان یک الگو برای زنان افغان ظاهر شد و ای بانو ثابت کرد که زنها هم میتانه در صنعت و فناوری و کارآفرینی موفق باشن و میتانن که کار کنن و کارآفرین خوبی باشه. خب همچنان ما شما فهمیدیم شاگردای عزیز که ای بانو یک از اولین مدیر عامل زن در افغانستان بود. همچنان دستاوردها و پروژه های کلیدی که بانو داشته، یکی اینمی دستاوردهای برجسته رویا محبوب تأسیس پلتفرم های آموزشی برای زنان و جوانای افغان بوده و ای که به ویژه با ساخت صنف های درس های اینترنتی در مکتب ها ای بانو در جهت افزایش دسترسی به آموزش در مناطق افغانستان بسیار گام مهم را برداشته و ای که ای بانو همچنان پلتفرم وومنز انینکس را ایجاد کرده که به زنای افغان امکان دسترسی به آموزش های آنلاین را میته و ای که میتونن مهارت های جدید را اینا ببینن و ای که شغل های بهتری را پیدا کنن و در جامعه ای که مشارکت خانم ها کمتر است اینا بیشتر داشته باشه. خب رویا محبوب از فناوریش برای پر کردن را شکاف میانه تحصیل و کار استفاده میکنه و او با ایجاد فضاهای برای آموزش مهارت‌های شغلی و همچنان دیجیتال تانسته که به بسیار زنان افغانستان و یا هم زنان افغان کمک کنه تا برای مشاغل متنوع اینا چی شود آماده شوند. خب هدفی که بانو داشته ای بوده که ای که خانما توانمند شوند و تا که بتانن با استفاده از مهارت‌های جدید وارد بازار کار شوند و ای که از فرصت‌های شغلی اینا بهره‌مند شوند و بفهمند. خب ما شما فهمیدیم که رویا محبوب یک از اهدافش ای بوده که خانم‌ها برای هر کار آماده باشن و ای که خانم‌ها در هر بخش توانمند شوند. خب جوایز و موفقیت‌های جهانی که بانو داشته، تلاش های رویا محبوب در زمینه توانمندسازی زنان و ای که استفاده از فناوری برای بهبود زندگی مردم در سطح جهانی شناخته شده، همگی ای که در این بخش ای بانو کار میکنه و چه کارهایی را انجام داده در جهان مطرح است و او جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن و دستاوردهای ای بانو هست بلکه به عنوان نشانه ای از تاثیرگذاری که چقدر ای بانو در جامعه و همچنان در جامعه جهانی محسوب میشه و مطرح است و همگی را میشناسن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که توی لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فعالیت ها و حمایت از اینمی خانم ها ای که رویا محبوب به عنوان یک فعال در بازار دیجیتال و همچنان در سازمان های مانند برایت سیتیزن و سیتیزن فند این مشارکت داره. خب ای بانو از استارتاپ های تحت رهبری زنا و ای که فارغ التحصیلان صنف های آنلاین چی میکنه حمایت میکنه و ای بانو در تلاش است که زمینه های را فراهم بسازه که زنا بتونه ایده های خود را به کسب و کارهای موفق تبدیل کنه. یعنی هر ایده ای که دارن اینا میتونن اینا را بدن ایده هایشان را به کسب و کار موفق تبدیل کنن و این حمایت ها و پشتبانی از رشد و توسعه استارتاپ های زنان در افغانستان را تحصیل میکنه. خب ای که بانو نه تنها در این بخش و به عنوان اولین مدیر عامل در افغانستان فعالیت میکرده، بلکه ای بانو رویا محبوب همچنان مربی تیم روباتیک است که خوشبختانه همگی شما میفهمین که این تیم از دختران افغان میباشه که به دنبال شغلهای آینده و همچنان در زمینه های علم و فناوری و انجینیری و ریاضیات هستن. خب رویا محبوب با ارائه و رهنمایی و همچنان مشاوره به این دخترها که در تیم روباتیک هستن اونا را تشویق میکنه تا که به یادگیری و ورود به حوزه های تکنولوژی اونا بپردازن و مشغول باشن و هدف او ایجاد یک نسل از زنان کارآفرین می باشه. و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب حالا که است در نیویورک زندگی میکنه و ای که ای بانو همچنان به حمایت از کارآفرینان افغان، دخترای افغان چی میکنه حمایت میکنه و ای که ای بانو با همکاری با سازمان های مختلف از طریق شبکه های آنلاین به دخترها و زنهای افغان چی میکنه آموزش و مشوره میده تا که به کارآفرینان موفق تبدیل شوند و ای که ای بانو معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمندی برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان است که دقیقا هم چین چیزی می باشه که فناوری و آموزش می تانه بسیار یک ابزار خیلی مهم و قدرتمند مخصوصا برای کسایی که می خواهند تغییر ایجاد کنند در زندگیشان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم رویا محبوب چه کار را انجام میده، در کجا زندگی میکنه، چه دستاوردهایی را داشته، که درس امروز ما هم در مورد بانو بود که امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی اضافه شده باشه و ای که معلوماتتان در مورد خانمایی که در افغانستان نامدار و برجسته هستن و یک دستاوردهایی داشته بالا بره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم. کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین، در کنارش نکات مهم از درس را حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت کنین و ای که درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و درس هایی که روزمره هم میخوانین اونا را هم همگیش هم مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از این که با شما خدافزی کنم، یک مرور کوتاه می داشته باشم از درس امروز، که درس امروز ما در مورد رویا محبوب بود که رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان یک تاجر الهام بخش افغانستانی است که ایشان بنیانگذار و همچنان مدیر عامل شرکت افغان ستادل نرم افزار است که ایشان با 25 نفر پرسنل فعالیت میکنه و که 18 نفر از اونا خانم ها هستن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ایبان و دستاوردها زیاد داشته و همچنان در کنار شوایز و مفقیت های جهانی نیز داشته، چرا که تلاش های رویا محبوب در زمینه و همچنان در زمینه توانمندسازی زنان و استفاده از فناوری برای بهتر شدن زندگی مردم در سطح جهانی شناخته میشه و ایشان جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و همچنان آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن دستاوردهای او هستند، بلکه به عنوان نشانه تاثیرگذاری وی در جامعه جهانی محسوب میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، و ای که رویا محبوب معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمند برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمی گیرم، خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان می رسه. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. خب عزیزان، امیدوار هستم شما موضوعات درسی جلسه قبلی را به شکل درست فهمیده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع دوستی های سالم بحث کنیم که یکی از فرایند خیلی مهم در زندگی ما شما می باشه. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مرا تنها نگذارین و تا پایان سنم در کنار ما باشین. خب عزیزان دل، دوستی های سالم بر رابطه های اطلاق می شوند که بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و صداقت و اعتماد شکل می گیرند. در این اول دوستی ها هر دو طرف به احساسات، نظریات و مرزهای یکدیگر احترام می گذارند و فضای امن برای بیان واقعیت های خود فراهم می کنند. ارتباط باز و بدون قضاوت از ویژگی های کلیدی این اول رابط است که به افراد اجازه می دهد تا خود را به شکل راحت ابراز کنند و با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. خب دوستان در لحظات سخت کنار هم دیگر میمانند و هم دیگر حمایت میکنند و همی عاطفی هم دیگر میباشند و معمولا فعالیت های مشترک را انجام میدن که به ایجاد پیوند قوی تر کمک میکنند. همچنین دوستی های سالم فضای برای رشد شخصی و تشویق و تحقق اهداف فردی را فراهم میکنه که در نهایت منجر به افزایش رضایت از زندگی و سلامت روانی میشه. خب عزیزان دل، دوستی های سالم اهمیت زیاد در زندگی افراد دارن و تاثیرات مثبت بر سلامت عاطفی و روانی آنها میگذارن. این روابط به افراد احساس تعلق و حمایت میده که میتونه به اینجا شوه که احساسات منفی در وجود یک فرد از جمله احساس استرس، استراب و احساس تنهایی کاهش پیدا کنه. دوستان سالم با ارائه حمایت عاطفی و مشوره ها در مواقع سخت، در زمان های سخت به افراد کمک میکنند تا با چالش ها به شکل بهتر کنار بیایند و احساسات خود را به طور منظم و موثرتر مدیریت کنند. همچنین دوستی های مثبت و دوستی های سالم میتواند به بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس کمک کنه و رضایت کلی از زندگی را افزایش دهند. خب این روابط همچنین مهارت های اجتماعی را تقویت میکنه و به فرد امکان میده تا ارتباطات مانادار و ماندگار را برقرار کنند که بر رشد شخصیتی و عاطفی آنها کمک میکنند. در مجموع باید بگیم که دوستی های سالم نقش کلیدی در ایجاد یک زندگی شاداب و متعادل دارند. خب در کناری عزیزان دل، دوستی های سالم باعث بهبود مهارت های اجتماعی در یک فرد میشه. دوستی های سالم نقش مهمی در بهبود مهارت های اجتماعی دارند و به افراد کمک میکنند تا توانایی های ارتباطی خود را توسعه دهند. این نوع روابط به فرد فرصتی را میده تا به یکدیگر تعامل کنند و در موقعیت های اجتماعی مختلف شرکت کنند که با کلمه امن به ایجاد اعتماد به نفس در برقراری ارتباطات مثبت و مؤثر منجر میشه. از طریق گفتگوهای باز و صادقانه با دوستان افراد یاد میگیرند که چگونه نظریات خود و احساسات خود را در مکانهای مختلف به راحتی بیان کنند و با دقت به دیگران گوش بدهند. که مهارت ها در همه جنبه های زندگی افراد تاثیرگذار است و کارآمد است. خب همچنین بگویم که دوستان سالم به افراد کمک میکنند تا افراد درک بهتر از تنوع شخصیت ها و سبک های ارتباطی پیدا کنند و توانایی سازگاری با افراد مختلف را در وجودشان تقویت میکنند. علاوه بر این دوستی های سالم میتواند به افراد کمک کنند تا مهارت های مانند همدلی، حل مشکل و کار گروهی و در کل رهبریت توسعه بدن و در رابط شخصی و رفاهی خود بتانند که یک فرد تاثیرگذار باشند. خب به طور کلی دوستی های سالم با فراهم کردن فضای امن برای تجربیات اجتماعی با یک فرد کمک میکنه تا مهارت های اجتماعی خود را تقویت کرده و با شکل بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنند. عزیزان دل متوجه باشین که دوست های سالم و در کل دوست ها نقش قابل ملاحظه روی شخصیت شما داره و حتی روی اندیشه شما. یکی از دانشمندان میگه که انسان ها از روی دوست هایشان شناخته میشه، پس همواره در انتخاب دوست هایتان خیلی دقیق و حساس باشین و کوشش کنین افراد را من حیث دوستان انتخاب کنین که افراد سالم باشن، افراد تحصیل کرده باشن و افراد مثبت باشن. خب این اساسن که بس کنیم روی بعض از ویژگی های دوستی های سالم. خب باید بگیم که دوستی های سالم دارای ویژگی های متعدد و مختلف می باشد که به حفظ و تقویت این نوع رابط کمک می کند. اولین ویژگی در یک دوستی سالم عبارت از احترام متقابل است که در آن هر دو طرف نظریات، احساسات و خطا و مرزهای همدیگر را چیکنن احترام بگذارن و علاوه حمایت عاطفی یکی دیگر از عناصر کلیدی که در دوستی های سالم مطرح میشن می باشه. خب ای به ایمان است که دوستان در زمانهای دشوار، در زمانهای سخت در کنار همدیگر می مانند و به یکدیگر گوش می دهند و ارتباط باز و صادقانه نیز از جمله ویژگی های مهمه است که امکان بیان آزادانه احساسات و افکار فراهم میکنه. خب نبود قضاوت و فراهم کردن فضای امن برای ابراز خود نیز از نکات اصلی در دوستی های سالم به شمار میره. علاوه بر این وقت گذرانی مشترک و فعالیت های لذت بخش باعث تقویت پیوند ها شده و امکان رشد شخصی و تجربه و رشد اجتماعی را به هر دو طرف چی میکنه؟ ایجاد میکنه. در نهایت این ویژگی ها به ایجاد رابطه های متداول و مؤثر منجر میشه که در اکده این رابطه ها هر دو طرف از یک دیگر حمایت میکنن و بخاطر پیشرفت هم دیگر در کنار هم میباشن و هم دیگر را حمایت میکنن تا به اهداف خود برسن. خب پس ایزان دل یکی از سوالاتی است که چگونه میتوانیم دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و یا هم دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. راهکارهای مهم و راهکارهای ساده وجود دارد که با ما کمک میکنند تا دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. از جمله میتونیم با گوش دادن فعال چی کنیم اشاره کنیم. خب عزیزان دل گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت دوستی های سالم هست و به معنای توجه کامل به صحبت های طرف مقابل و یا هم دوست ما و درک عمیق احساسات و افکار او است. این را گوش دادن دیگه فراتر از شنیدن کلمات هست. این را گوش دادن ما باید بعض از حرکات که شامل ارتباط چشمی، نشخند و حرکات بدنی هست، این همش نشان دهنده چی می باشه؟ توجه و علاقه یک دوست به گفتگو و شنیدن حرفای جانب مقابلش می باشه که اینمیا در جانب مقابل این زمینه را ایجاد می کنه که فرد احساس کنه که سخنانش ارزشمند است، سخنانش به مورد نیست و مورد توجه دوستش قرار می گیره و این به رشد رابطه کمک می کنه. گوش دادن فعال همچنین شامل طرح و یا هم پرسیدن بعد از سوال های مربوط و بازخورد مناسب با شریک و با فرد یا اونم دوست ما میباشه، خب که زمان که یکی از دوست ما حرف میزنه ما باید که طور رفتار کنیم که احساس کنه که حرفاش خیلی مهم است و ما برفاش گوش میدیم و با انجام دادن بعض درکات مانند تکان دادن سر ما، مانند لبخند زدن، مانند درکات چشم تکان ما چی میکنیم یه احساس با دوست ما میدیم که یعنی حرفای تو دیگه بیاردش نیست، ما حرفای تو را مورد توجه قرار دادیم و ما برفای تو گوش میدیم و بعد از که حرفاش خلاص شد، بعد از که ترکش کردیم که چی مشکل داره و یا هم در مورد چی حرف میزنه، میدانیم که در بعد از موارد که برای موضوع کنگه است و یا هم درست نفهمیدیم در مورد ازی ازشان سوال کنیم و در اخیر برشون بازخورد بدیم تا بتونن که با چالش ها و یا همه موقعیت هایی که پیش آمده به شکل درست کنار بیاین و مشکلات خود به شکل درست حل کنن. زمانی که دوستای ما گپ میزنن و یا هم حرف میزنن ما نباید دیگه بعضی ها را اگه متوجه شده باشین شاگردای عزیز، زمانی که دوستایشان و یا هم حتی بزرگسالا که حرف میزنن یا مصروف موبایل میباشن یا مصروف تلویزیون میباشن در کار، یک احساس ناامیدی، یک احساس بی‌ارزش بودن نباید جانب مقابلتان با دوستان و یا هم خواهر برادر و هر کس دیگه که باشه میده. پس از زمانی که یکی با شما حرف میزنه کوشش کنین که به حرفاش به دقت گوش کنین و به او احساسی را بدین که حرفاش مهم است و حرفاش ادر نمیره. خب این بود راهکار گوش دادن فعال. راهکار بعدی عبارت از وقت گذاری منظم می باشه. خب عزیزان دل، وقت گذاری منظم یکی از راهکارهای موثر برای تقویت دوستی های سالم هست و به معنی چی می باشه؟ به معنی اختصاص زمان مشخص و با کیفیت برای برقراری ارتباط و فعالیت های مشترک با دوستان می باشه. عزیزان دل، این وقت گذاری نه تنها به افزایش تعامل و ارتباط گیری کمک می کنه، بلکه احساس نزدیکی و تعلق در روابط نیز تقویت می کنه. فعالیت های مشترک می تونه که شامل انجام دادن ورزش، گردشگری، صرف غذا، رفتن به مکانهایی که دوست دارین، انجام دادن بعد از فعالیت‌هایی که دوست دارین با دوستان، برای روی که با شما تجربیات مثبت را ایجاد میکنه، با شما خاطرات خوب و خاطرات شیرین را همچنان براتون میده. خب در کل و در نتیجه باید بگیم عزیزان دل که دوستی های سالم یکی از پایه های کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی است و کیفیت زندگی و سلامت عاطفی یک فرد می باشه. از زن دل این روابط معمولا بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و ارتباط باز و صادقانه شکل می گیره و تاثیرات مثبت زیاد بر کاهش استرس، اضطراب و استنایی داره و همچنان تاثیرات مثبت بر افزایش رضایت از زندگی و تقویت مهارت‌های اجتماعی دارن. با بهره‌گیری از راهکارهای مانند گوش دادن فعال و وقت گذرانی منظم، انجام دادن بعد از فعالیت های مورد علاقه با دوستان، افراد می توانند که دوستی های خود را تقویت کنند و تجربه های مانادار و پایدار را در زندگی خود ایجاد نمایند. خب این نوع دوستی ها نه تنها احساس تعلق و حمایت را فراهم می کنند، بلکه رشد شخصی و اجتماعی را چی می کنند؟ ایجاد می کنند و در شکل گیری یک شبکه حمایتی قوی به ما کمک میکنند. در نهایت سرمایه گذاری در رابطه سالم میتونه به بهبود کیفیت زندگی و احساس خوشبختی منجر شود. خب از دان دل ای بود مطالب درستان و مثل هر روز ما یک فعالیت کوچک داریم که فعالیت به نام چکلست دوستی های سالریت میشه. در فعالیت ما شما میخواییم که یک کاغذ بردارین و پنج شکی دوستی های سالم را از جمله مانند احترام متقابل، حمایت عاطفی، وقت گذرانی منظم با دوستان، انجام دادن بعض از فعالیت ها را هر کدامش را که میخواییم، یعنی پنج ویژگی را نوشته کنید و بعد از او با دوست هایتان فکر کنید که کدام دوستتان کدام ویژگی را داره. خب این فعالیت در کل به شما کمک میکنه تا ویژگی های دوستی های سالم را بیشتر بشناسید و به اساس این ویژگی ها دوست هایتان انتخاب کنید. تو قسمه که گفتم دوست ها نقش زیاده روی شخصیت ما داره، پس در انتخاب دوست هایتان دقیق باشین. امیدوارم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. وقت برنامه تمام است و من باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا یکی یک بار دیگه مساعی پالدای با یک از برنامه جدید در خدمت شما قرار بگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی نیاز می سپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، فراموش نکنین که فعالیت را انجام بدین و همیشه مطالعه داشته باشین. تا یکی یک بار دیگه در خدمتتان قرار میگیرم. الله بدرود زن دل.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو